ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرعی هستم. این صدای رادیو فرداست. فرزندان موسوی و رهنورد از سکوت و بیتوجهی نسبت به حصر رهبران جنبش سبز انتقاد کردند. رئیس جمهوری ترکیه میگوید برای ترک نیروهای این کشور از عراق از بغداد دستور نمیگیرد. و حملات هوایی روسیه در شهر حلب سوریه دست کم 5 کشته بر جای گذاشت. فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با انتشار نامه‌ای به طور تلویحی از آنچه سکوت، بیتوجهی و رفع مسئولیت دولت مردان برای رفع حصر رهبران جنبش سبز خواندند، انتقاد کردند. در نامه کوکب، زهرا و نرگس موسوی که روز دوشنبه در سایت کلمه نزدیک به آقای موسوی منتشر شد، آمده است که دولت مردان علی‌رغم تعهدات و وظایفشان در مقابل حصر، در مقابل گزارش‌های مکتوب و شفاهی آنها از ابعاد آسیب زننده حصر، بی‌توجهی و سکوت اختیار کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 92 وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات موضوع رفع حصر را پیگیری خواهد کرد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن 89 بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر می‌برند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در پاسخ به حیدر العبادی نخست وزیر عراق که خواستار خروج نیروهای ترکیه از عراق شده است، گفت که آنکارا از بغداد دستور نمی‌گیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اردوغان که در نشست اوراسیا در استانبول سخن می‌گفت، با تاکید بر اینکه در دوره نخست وزیری احمد داوودوغلو عراق به طور رسمی درخواست تأسیس پایگاه بعشیقه را مطرح کرد، گفت اکنون نخست وزیر عراق میگوید که آنجا را ترک کنید، ما هر کاری لازم باشد را مانند همیشه انجام خواهیم داد. به گزارش رویترز، ترکیه و عراق اخیراً به دنبال تیره شدن مناسبات سفیران یکدیگر را احضار کردند. حیدر العبادی به دنبال امتناع ترکیه از خروج نظامیانش از عراق هشدار داد که این اقدام آنکارا ممکن است جنگ منطقه‌ای به راه بیندازد. و سرانجام این که سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که در حملات روز سه‌شنبه نیروهای روسیه و متحدانش به شهر حلب دست کم 5 کودک در اثر آتش سوزی ناشی از حملات در یک مدرسه در جنوب این شهر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حملات روز سه‌شنبه دست کم 12 غیر نظامی کشته شده و مناطق مختلف مسکونی در مناطق تحت تسلط شورشیان آسیب دیده است. پزشکان بدون مرز روز دوشنبه برای درمان مجروحان خواستار ورود به شهر حلب شدند، شهری که در کنترل شورشیان مخالف دولت سوریه است. این در حالی است که نیروهای نظامی حکومت سوریه در حال پیشروی به سوی این منطقه اند. ساعت 6:03 دقیقه است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم. سرانجام پس از چند هفته بحث و جنجال بر سر برگزاری مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی همزمان با روز تاسوعا در ایران، شورای امنیت کشور موافقت کرد که این مسابقه با حفظ حرمت ایام عزاداری برگزار بشه. این مسابقه در حال حاضر در حال برگزاری است. جزئیات بیشتر رو بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
بازی فوتبال ایران و کره جنوبی که امروز همزمان با روز تاسوعا در ایران برگزار می شود، طی هفته های اخیر حاشیه هایی را به دنبال داشت. از تذکر کتبی 56 نماینده مجلس به وزیر ورزش و جوانان گرفته تا برگزاری تجمعی در اعتراض به برگزاری این بازی، تا جایی که کار به شورای امنیت کشور کشید و در نهایت این شورا با برگزاری مسابقه موافقت کرد، اما به طور مشروط. شرط تعیین شده این بود که مسابقه با نمادهای عاشورایی برگزار شود. محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان، هم روز دوشنبه به ورزشگاه آزادی رفت تا در جریان آماده سازی ورزشگاه و نصب نمادهای مذهبی در استادیوم قرار گیرد. حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر مسائل مذهبی ساکن آلمان، درباره علت حساسیت‌های اخیر نسبت به برگزاری مسابقه فوتبال در روز تاسوعا می‌گوید:
در نظام‌های دینی به میزانی که نظام و حکومت از پیشبرد اهدافش و برنامه‌هاش ناتوان میشه و به سوی زوال میره، فرمالیسم مذهبی بیشتر میشه، یعنی ظاهرگرایی و تظاهرات دینی و گسترش مناسک و امثال اینها بیشتر میشه. بنابراین به میزانی که نظام جمهوری اسلامی در تحقق اهداف و برنامه‌هاش و مهندسی فرهنگی و نمیدونم مبارزه با تهاجم فرهنگی و امثال اینا که در طول این سالا شعارش داده ناتوان شده، به همون میزان هم به فرمالیسم مذهبی و دین مناسکی رو آورده.
خبرگزاری ایرنا در توضیح اقدامات انجام شده در استادیوم آزادی نوشت: 3 ساعت قبل از شروع بازی مداحان و هیئت‌های عزاداری در این ورزشگاه به عزاداری می‌پردازند و پرچم‌هایی به رنگ مشکی و نیز سربندهایی منقش به نام امام سوم شیعیان هم در میان تماشاگران مسابقه توزیع خواهد شد. مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی رادیو فردا، از قوانین فیفا در این باره می‌گوید:
فیفا تاکید داره بر پرهیز از هر گونه فعالیت سیاسی و مذهبی در مسابقات رسمی. منتها مسئله اینه که چقدر اون رفتار بتونه بر جریان مسابقه تأثیر بگذاره، روی تیم حریف خصوصا بخواد فضایی رو ایجاد کنه که تیم حریف رو تحت فشار قرار بده به انهای مختلف. به هر حال قوانین فیفا مشخصه، ولی خب در اعمال قوانین فیفا گاهی اوقات خب اون سختگیری رو به کار نمیبره و اجازه میده که کشورها در حسب سلایق خودشون مسابقه رو برگزار کنن. فدراسیون فوتبال اعلام کرده که قصد داره دستجات عزاداری رو بیاره روی پیست دو و میدانی. پرچم‌های سیاهی که خب یکی از پرچم‌ها گفته شده 600 متر میخوان بیارن داخل ورزشگاه و دور تا دور طبقه دوم هم پرچم‌ها نصب شده. مداحی هم قراره بشه. اگر فیفا بخواد استناد کنه به قوانینش، میتونه با همین جزئیاتی هم که اشاره شد دردسرهایی رو برای تیم ملی ایران پدید بیاره.
همزمان حسین نوشابادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ابراز امیدواری کرده که برگزاری این رویداد ورزشی با نمادهای مذهبی بتواند باعث تقویت، به گفته او، بیداری اسلامی در جهان شود. با این حال برگزاری مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی در روز تاسوعا همچنان مخالفانی دارد، از جمله محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، که برگزاری این بازی در روز تاسوعا را حرمت شکنی دانسته، و همچنین گروهی از نیروهای موسوم به حزب الله که جمعه گذشته تجمعی اعتراضی برگزار کردند. حسن یوسفی اشکوری در پاسخ به این پرسش که شادی مردم در زمان تماشای مسابقه فوتبال با شعائر دین اسلام مغایرت دارد یا خیر میگوید:
نه خیر مطلقاً. اولا حادثه کربلا حادثه‌ای بوده که 1300 سال پیش انجام شده و گذشته. حالا هرچه مردم در قرن‌ها این روزها رو محترم شمردن، حتی اونایی که شیعه نیستن، اونایی که بعد مسلمان نیستن، مردم خود به خود رعایت میکنن. ضمن اینکه اگر این همه حساسیت آقایون نشون نمیدادن، اینقدر ذهن‌ها رو درگیر نمیکرد، خب مردم مثلا فرض کنید که چند دقیقه خوشحالی میکنن و بعد هم قضیه تمام میشه. تازه این خوشحالی کردن هم مگر در تعارض با دینه؟ مگر در توهین به امام حسینه؟ با این حساسیت ها این تبدیل به ضد مذهب میشه، توهین به مذهب میشه.
اما با وجود برخی مخالفت ها با برگزاری مسابقه فوتبال در روز تاسوعا، در نهایت علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز شنبه اعلام کرد که شورای امنیت کشور با برگزاری این بازی موافقت کرده است. اما پیش از این تصمیم گیری و در پی تذکر کتبی 56 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر ورزش و جوانان در این باره، فدراسیون فوتبال ایران با ارسال نامه‌ای به فیفا تلاش کرد تاریخ بازی را تغییر دهد، که با مخالفت فیفا و فدراسیون فوتبال کره جنوبی مواجه شد.
از رادیو فردا با شما هستیم.
لباس‌های سفید و چاقوهای درشت و برنده در دست، آلتی که آن را قمه می‌نامند و قرار است بر سر و صورت و بدن فرود آید. غمزنی سنتی که سالیان سال است میان شیعیان رواج دارد و قرار است نشان دهنده میزان علاقه و ارادت غمزنان به حسین ابن علی و خانواده‌اش و همچنین خوی شجاع و جهاد طلبانه آنها باشد. غمزنی بیش از هر جا در میان ترکای آذربایجان رواج داشته و سپس به باقی اقوام فارس و عرب رسیده است و در کشور ایران با آغاز عصر صفویه رواج یافته است. گذشته از دولت مردان قبلی مخالف با این سنت مانند امیر کبیر و رضا شاه یا فعالان اجتماعی که بروز چنین رخدادهایی در فضای شهری را خشن و نامناسب می‌دانند، سنت غمزنی مخالفانی جدی میان علمای شیعه دارد. علمایی که این سنت را موجب وحن اسلام دانسته و تحریم کردند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، ناصر مکارم شیرازی، فاضل لنکرانی و جوادی آملی از جمله شناخته شده ترین مراجع تقلیدی اند که با سنت غمزنی مخالفند. آیت الله خامنه ای در شهریور ماه سال 84 در جریان دیدارش با اعضای مجلس خبرگان رهبری چنین گفته بود:
ما اینجا راجع به غمزنی امری که بیان الغی است. این غمزنی چند سال پیش از این گفتیم، خب بزرگانی محبت کردن، نجابت کردن، قبول کردن، مردم زیادی پذیرفتن. یه وقتی از یک گوشه هایی سرصدا که آقا شما با امام حسین مخالفید، سفینت و نجات و مصباح الهدا، اینه مرناش که ما یک عملی رو که خود عمل شرعاً محل اشکال بلا شک و از لحاظ عنوان به عنوان ثانوی هم حرام و مسلم و بیینه، اینه ما خب نمی کنیم این کارا رو، باید بکنیم تا بشه. اگر کردیم اون وقت این نسل جوان ما به اسلام علاقمند. میبینید گرایش جوانها رو به اسلام، این گرایش عاطفیست.
این روزها روزهای عاشورا و تاسوعاست و سنت غمزنی در ایران همچنان چه در خفا و چه در ملأ عام به جا آورده می شود. اما از آن سو مقامهای دولتی هم تدابیر سفت و سختی اندیشیدند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا همان ناجا بیانیه‌ای صادر کرده است و در آن میگوید که با هر گونه ناهنجاری از جمله غمزنی به شدت برخورد خواهد شد. دادگستری استان ورزقان در آذربایجان غربی، منطقه‌ای که غمزنی در بیشتر انجام شود، هم از برخورد قاطعانه با غمزنان خبر داده است. دادستان عمومی و انقلاب استان سمنان هم گفته است که هر کسی مبادره به غمزنی کند توسط نیروی انتظامی دستگیر می شود. محمد جواد اکبر، این پژوهشگر مسائل دینی، معتقد است که سنت غمزنی سنتی مذهبی که ریشه در شرع داشته باشد نیست و به همین دلیل در ایران ممنوعیت آن از حکم فتوا خارج شده و به قانون بدل شده است.
غمزنی هیچ وقت یک سنت اسلامی معطوف به یک شرع مشخص یا یک متن مشخص دینی نبوده، نه در کل اسلام نه در شیعه. سنت غمزنی در یک دوره‌ای از تاریخ شیعه که عزاداری برای امام حسین بسیار مبالغه آمیز شده بود، در برخی از نقاط زندگی شیعیان رسم و جاری شد و هنوز هم ادامه داره در برخی از نقاط ایران که حالا سعی در مهارش دارند، یا در نبتیه لبنان که هنوز هم داره این سنت جاری میشه. تا زمانی که به رسانه ها کشیده نشده و عمق این خشونتی که در این حرکت نهفته هست، چهره تشیع و عزاداری حسین ابن علی رو آلوده نکرد، اقیهان به این ماجرا خونش نشون ندادند. اما از زمانی که ماجرا رسانه‌ای شد، هم اعتراضها رو برانگیخت، هم احساسات بسیار منفی رو برانگیخت، اون وقت طبیعتاً پاره ای از فقیهان رو آوردن به تحریم غمزنی و حالا در ایران از فتوا تبدیل به قانون شده و میخوان هر طور که شده جلوش رو بگیرن.
اما در میان غمزنی ها و خونریزی های روز عاشورا که با باز شدن مرزهای عراق و دسترسی راحت به شهر کربلا و حضور میلیونی زائران ایرانی در این شهر از ایران فراتر رفته و به عراق هم رسیده است، یک روحانی متوفای لبنانی روزگاری طرح جالبی ارائه داد. محمد مهدی شمس‌الدین از مجتهدان شیعه و رئیس سابق مجلس اعلای شیعیان لبنان بود که با این فکر که ریخته شدن خون برای برخی از شیعیان داغدار حسین ابن علی مهم و حیاتی است، در شهر نجف یک بانک خون تأسیس کرد تا در روزهای عاشورا یا شب 21 ماه رمضان رمضان و شهادت علی ابن ابی طالب این عزاداران به این بانک خون بروند و خونی که قرار است بر سنگ فرش خیابان بریزد را به بیماران و نیازمندان خون اهدا کنند. خب گزارش رو تهیه کرده بودم در مورد سنت غمزنی در ایران که در روزهای عاشورا و تاسوعا بسیار دنبال میشه. خیلی متشکرم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید تا ساعت 6:30 و سرخط خبرها.